ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
در سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، بعد از ظهر امروز تجمع اعتراضی در محکومیت اهانت به مقدسات و اقدامات هنجار شکنانه اخیر.
افزایش زائران مشهد مقدس در آستانه شهادت امام رضا علیه السلام، تا کنون بیش از 3,200,000 نفر خود را به مشهد رضا رساندند.
و دردسر تازه برای مردم پاکستان، شیوع بیماری های مختلف بعد از سیلاب های اخیر این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و تسلیت فرارسیدن سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرهای ساعت 8 صبح رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
تجمع اعتراضی در محکومیت اهانت به مقدسات و اقدامات هنجارشکنانه عصر امروز در تهران برگزار می شود. کانونهای قرآنی و هیئات مذهبی تهران از عموم مردم و هیئت‌های حسینی دعوت کردند همزمان با سال روز رحلت پیامبر اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در این اجتماع بزرگ امت رسول الله شرکت کنند. این تجمع در محکومیت اهانت به مقدسات و اقدامات هنجارشکنانه اخیر برگزار می شود. تجمع مردم تهران در محکومیت اهانت به مقدسات و اقدامات هنجارشکنانه ساعت 4 بعد از ظهر در میدان انقلاب برگزار می شود.
با نزدیک شدن به سال روز شهادت امام رضا علیه السلام بر شمار زائران حرم رضوی افزوده می شود. همزمان با سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت سبت اکبر ایشان، امام حسن مجتبی علیه السلام یک شنبه 3 مهر هم اجتماع بزرگ عزاداران نبوی در صحن پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی برگزار می شود. تا کنون بیش از 3,200,000 نفر وارد مشهد مقدس شدند. حدود 100 موکب هم در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام به زائران خدمت رسانی می کنند.
ای زبان قلب زارم، هر چه دارم هست و دارم.
در آستانه سال روز شهادت امام رضا علیه السلام در مراسمی خادمان حرم رضوی گنبد این آستان را شستشو دادند. این مراسم همه ساله در مناسبت‌های خاص برگزار میشه. بیش از 3,200,000 زائر وارد مشهد مقدس شدند. جانشین ستاد خدمات سفر استانداری خراسان رضوی اعلام کرده بیشتر زائران با خودروی شخصی به مشهد اومدند.
بیشترین سهم مربوط به ترددها با وسیله نقلیه شخصی است که بیش از 87% هستند. بیش از 690,000 حدود 690,000 نفر در شب ظرفیت اسکان وجود داره که تا این لحظه متوسط 44% اشغال شده و زائرین مستقر شدند.
سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا علیه السلام هم گفته بیش از 205,000 زائر پیاده تا کنون وارد مشهد رضا شدند.
مردم ایران سالم باشن، مریضا شفا پیدا کنن.
وزیر بهداشت هم در حاشیه بازدید از ایستگاه سلامت روستای ابرش در محور نیشابور به مشهد گفته در تمامی مسیرهای منتهی به مشهد خادمان حوزه سلامت حضور.
برای سلامت زائران ما نزدیک به 150 ایستگاه سلامت رو در مسیر دوستان قرار دادن و نزدیک به 500 آمبولانس و چیزی حدود 1,200 پرسنل خدمات بهداشتی و درمانی در این مسیر قرار گرفتن.
و به گفته معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی، 25 برنامه محوری فرهنگی، تبلیغی و مذهبی در دهه آخر سفر در حرم امام رضا علیه السلام برگزار میشه. در کنار این برنامه‌ها، حسینیه حرم رضوی هم در دهه آخر سفر میزبان عزاداران و هیئت‌های عزاداری از ایران و دیگر کشورهاست. والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه گفت با اجرای ابتکار ایران در برگزاری همه‌پرسی ملی در فلسطین، معضل اشغالگری و مناقشه دیرین در غرب آسیا حل و فصل می شود. آقای امیر عبداللهیان در نشست وزرای امور خارجه جنبش غیر متعهدها در نیویورک افزود، با این ابتکار ساکنان حقیقی فلسطین، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، می توانند با اعمال حق تعیین سرنوشت، حکومت مورد نظر خود را تعیین کنند. رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به توسعه طلبی رژیم صهیونیستی گفت وقت آن فرا رسیده که اعضای جنبش با سازوکارهای حقوقی بین المللی و ظرفیت‌های دیپلماتیک جنایات رژیم اشغالگر را متوقف کنند.
ساخت مسکن برای کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در قالب طرح نهضت ملی مسکن. این واحدها بر اساس تفاهم‌نامه سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در زمین‌های تحت تملک سازمان فنی و حرفه‌ای ساخته می‌شوند. به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، همکاری در این تفاهم‌نامه بر اساس اجاره 99 ساله، مشارکت یا فروش اقساطی زمین انجام می‌شود. آقای فخاری همچنین گفت این گونه اراضی در محدوده قانونی شهرها قرار دارد و از خدمات روبنایی و زیربنایی برخوردار است و نیازی به سرمایه گذاری بیشتر ندارد. معاون وزیر راه و شهرسازی از همه دستگاه‌های اجرایی کشور خواست برای تأمین مسکن کارکنان خود از این شیوه استفاده کند.
سامانه و شبکه متناسب سازی مشاغل در کشور راه اندازی می شود. در دومین جلسه کارگروه اشتغال، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تناسبی بین نو و نیروی کار در برخی مناطق کشور وجود ندارد گفت باید راه اندازی شبکه مشاغل در کشور و برنامه ریزی برای افزایش مهارت آموزی و مهارت افزایی نیروهای کار به ویژه برای افراد تحصیل کرده در اولویت قرار گیرد. آقای مخبر گفت باید در هر استان نیازهای شغلی و وضع بیکاری شمارش شود تا نیروهای کار مورد نیاز برای احیای واحدهای راکت و نیمه راکت در اختیار این واحدها قرار گیرد.
اما از سال گذشته تا پایان تیر امسال 2000 واحد تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشتند. در این باره نماینده معاون اول رئیس جمهور در فراخوانی از صاحبان واحدها و بنگاه‌های اقتصادی که به دلایل مختلف تعطیل یا با ظرفیت پایین فعال هستند خواست اطلاعات خود را در سامانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی به نشانی نهضت احیا نقطه آی آر ثبت کنند تا از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.
چند قاب از چند واحد تولیدی که راکتند و خاک می‌خورند. واحدهایی که روزگاری برای هزاران نفر اشتغال زایی داشتند و چرخ صنعت کشور را می‌چرخاندند. تولید کننده.
ما هم بیکار شدیم. خیلی هم بچه ها رفتن بیکارن، کار شغلی چیزی هم ندارن.
برخی واحدها به دلیل مشکلات مالی و کاهش ظرفیت اشتغال نیمه تعطیل شدن. تولید کننده.
اگر مدیران از ما حمایت کنن و سرمایه درگذشتی در اختیار ما قرار بدن، ما میتونیم این اشتغال رو به 50 الی 60 نفر ارتقا بدیم.
برخی دیگر هم به دلیل تامین مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات و رکود در بازار نیمه جان شدند. آقای امیر حسین مدنی، نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی.
ما در حوزه واحدهای اقتصادی صنعتی ما مجموعاً 73,000 تا واحد ثبت شده داریم که از اینها 12,067 تاش به صورت تعطیل هستند. در حوزه واحدهای معدنی 12,875 تا ما واحد مجموعاً داریم که 6,933 تا از این واحدها تعطیل شده هستند.
طبق آمارهای سازمان صنایع کوچک، از سال گذشته تا پایان تیر ماه با راه اندازی نهضت احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل نزدیک به 2000 واحد به چرخه تولید بازگشتند.
کار به این عظمت انجام شده بخواد بند مثلا 120 میلیارد باشه نبود این تو باشه.
120 میلیارد تومان ما تحصیلات گرفته بودیم به عنوان سرمایه ثابت و مصوب هم شد که مبلغ 200 میلیارد تومان به عنوان سرمایه درگردش جهت راه اندازی و دستیابی به اون برنامه‌ریزی ان شاءالله به ما تزریق بشه.
سایر تولید کنندگان هم می توانند موانع تولیدشان را در سامانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی ثبت کنند تا از حمایت‌ها برخوردار شوند. نوروز بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس آمار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیش از 50 شرکت دانش‌بنیان برای رفع نیاز زیرساختی و بومی کردن فرمولاسیون صنعت غذایی شناسایی شدند. دستگاه خوشکن یکی از محصولاتی است که در این صنعت با تلاش دانش‌بنیان‌ها بومی سازی شده.
توسعه فناوری، بهبود کیفیت و در نهایت افزایش بهره‌وری، اینها نتایج ورود دانش‌بنیان‌ها به حوزه صنعت غذایی و در راستای تحقق سیاست‌های امنیت غذایی است. ایمان زین‌علی پور، فناور.
خوشگوار تو ایران و تو کل دنیا دارای یه سمی هست به نام پروکسید که اون سم باعث هم مسمومیت میشه، هم اگر به مدت زیادی استفاده بشه باعث سرطان ممکنه بشه. شرکت ما این قسمت هایی که باعث پروکسید میشه، باعث کپک میشه، باعث مخمر یا خرابی فندق میشه رو از بین میبره با تکنولوژی که داره.
بهینه‌سازی زیرساخت ها و دستگاه های مورد نیاز در صنعت غذایی در راستای تحقق اهداف سند توسعه امنیت غذایی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان ها در سال 1401 دنبال شده، مثل دستگاه خوشکن که پیش از این جزء کالاهای راهبردی و تحریمی بود که تولید و صنعتی سازی شده. در کنار تولید زیرساخت ها، داخلی سازی فرمولاسیون بومی ایران در حوزه تولید خوراکی ها و صادرات محصولات و تجهیزات حوزه صنعت غذایی از دیگر اهدافی است که در آستانه تحقق قرار گرفته. عباس زین‌علی پور، فناور.
ما الان در بحث صادرات هم فعالیت خیلی خوبی داریم که کشورهای مثل امارات، روسیه، عراق، افغانستان، گرجستان و خیلی از کشورهای دیگه هم متقاضی محصولات ما هستند.
بر اساس آمار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حوزه صنعت غذایی تا سال 1403 قابلیت ارزآوری تا سقف 200 میلیون دلار برای دانش بنیان‌های این حوزه خواهد داشت. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
مقامات بهداشتی پاکستان میگویند هزاران نفر از سیلزدگان پاکستانی به علت شیوع تب دنگی در بیمارستان بستری شدند. پیشتر سازمان ملل درباره شیوع بیماری‌های مختلف در پی سیل در پاکستان هشدار داده بود.
به دنبال جاری شدن سیل در پاکستان و خسارت 10 میلیارد دلاری آن به اقتصاد این کشور و شیوع بیماری‌های همه‌گیر ناشی از آب و گزش انواع پشه، مشکلات مردم پاکستان را دوچندان کرده است. آمارها نشان می‌دهد تعداد مبتلایان به انواع بیماری‌ها از جمله تب دنگی، مالاریا، اسهال حاد و بسیاری از بیماری‌های پوستی در پاکستان روز به روز در حال افزایش است، به گونه‌ای که در بسیاری از بیمارستان‌های این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. شهرهای کراچی، مرکز ایالت سند و اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، بیشتر از سایر مناطق تحت تأثیر شیوع بیماری‌های همه‌گیر هستند و روزانه چند صد مورد ابتلا به این امراض در این مناطق گزارش می شود.
جی بالکل دنگی که کیسز
هر روز بر تعداد مبتلایان بیماری دنگی افزوده می شود. من خودم دو نفر از اقوامم به این بیماری مبتلا شدند.
این در حالی است که تاکنون بیش از 2 میلیون منزل مسکونی در سیل پاکستان خسارت دیده و تعداد قربانیان نیز به بیش از 1500 نفر رسیده است. کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی در کنار افزایش بیماری‌های مختلف در مناطق سیل زده و همچنین خرابی جاده‌ها و زیرساخت‌های شهری از دیگر مشکلات مردم پاکستان برای مقابله با شرایط بحرانی سیل اخیر است. به گفته خانم دکتر عزرا پلیجو، وزیر بهداشت ایالت سند پاکستان،
آمار دقیقی از تعداد مبتلایان به بیماری‌های فراگیر همچون دنگی وجود ندارد، ولی تاکنون بیش از 4000 نفر در بیمارستان‌های مختلف بستری هستند.
این در حالی است که شیوع گسترده ی امراض ناشی از آب و گزش انواع پشه در پاکستان به قدری بوده که سازمان بهداشت جهانی اخیراً نسبت به وقوع یک فاجعه بهداشتی دیگر در این کشور هشدار داده است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
حذف شهید و شهدا و سانسور مسجد الاقصی و هویت فلسطینی بیت المقدس از کتاب‌های درسی فلسطین. رژیم صهیونیستی مدارس فلسطینی را وادار کرد از سال تحصیلی جدید از کتاب‌های درسی این رژیم استفاده کنند، کتاب‌هایی که هویت فلسطینی در آنها سانسور شده است.
تغییر برنامه آموزشی کتب درسی و یهودی سازی مدارس آخرین سلاحی است که رژیم اشغالگر صهیونیستی برای نابودی آنچه از قدس اشغالی به جا مانده استفاده می‌کند. با آغاز سال تحصیلی جدید برنامه درسی اسرائیل را بر مدارس عربی تحمیل کردند که در آن تاریخ عربی بیت المقدس را تغییر دادند، آیات قرآن و احادیثی را که از اسلامی بودن الاقصی حکایت می‌کرد حذف کردند و هر عبارت یا کلمه‌ای را که بر مقاومت تاکید دارد مانند شهید و سرود ملی حذف کردند.
هو يريد ان يخلق جيل مطوع.
آنها میخواهند نسلی شکست خورده بسازند، نسلی که به جای اینکه بگوید قدس یک شهر اشغالی است، بگوید قدس پایتخت رژیم اشغالگر است و مسجد الاقصی دیگر مسجد الاقصی نباشد، بلکه کوه معبد باشد.
لجان اهل الطلاب و انجمنهای اولیا و مربیان و همه دانش آموزان مدارس قدس طرح یهودی سازی برنامه‌های آموزشی و کتب درسی مدارس را رد کردند.
للبیگروت الاسرائیلی هي معركه وعي.
نه به استکبار اسرائیل، این نبرد آگاهی است و مردم ما همانند بقیه این نبردها در این نبرد نیز پیروز خواهند شد.
بعد فشل كل سياسات الاحتلال في النيل. پس از شکست تمام سیاست‌های اشغالگران برای جلوگیری از ادامه مقاومت نسل‌های فلسطینی، اکنون این رژیم می‌خواهد از طریق کنترل بر روی آموزش و پرورش ذهن آنها را یهودی سازی کند. اما مردم فلسطین آگاهانه با این خطر مقابله و اعلام کردند تا شکست پروژه یهودی سازی برنامه‌های آموزشی به اعتصاب در مدارس ادامه خواهند داد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما من القدس المحتلة فلسطين.
پیکر امین تاروخ، هنرمند با سابقه کشورمان، ساعت 10 صبح فردا دوشنبه 4 مهر در قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع و به خاک سپرده می شود. مرحوم تاروخ، هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمان، ظهر دیروز در 69 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. امین تاروخ در سالهای فعالیت در آثار متعدد سینمایی و تلویزیونی ایفای نقش کرده بود که از جمله آنها می توان به مادر، سربداران، بو علی سینا، سفر سبز، معصومیت از دست رفته و مجموعه تلویزیونی پر مخاطب اغما اشاره کرد.
و در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی با توجه به اتفاقات مهم رخ داده در کردستان و نیز از خودگذشتگی های مردم کرد برای دفاع از کشور، آثار متعددی در سینما ساخته شده که بستر حوادث اغلب آنها در منطقه غرب کشور است. بازخوانی دوباره برخی از این آثار و مرور نکات تاریخی را در گزارشی میشنویم.
اشاره های کوتاه و بلند به دورانی که کردستان توسط گروهک های تجزیه طلبانه درگیر جنگی شد تا آن را از ایران جدا کنند و مردم آن مناطق به کمک نیروهای امنیتی و دفاعی ایران این اجازه را ندادند، تا کنون در چند فیلم سینمایی بازنمایی شده، مثل ایستاده در قبار، ساخته محمد حسین مهدویان. یک داستان واقعی از احمد متوسلیان، یکی از فرماندهان جنگ تحمیلی که چند وقتی هم در کردستان متمرکز می شود تا به کمک بومیان منطقه خاک وطن حفظ شود.
من در لباس سپاه، با خاک سپاه، با همه چیز سپاه دارم به شما میگم که شما باید از سپاه جرجی بخواد.
یا کمال ماجرای نیمروز که مدت هاست در بازی دراز است و از خواسته رحیم برای بازگشت به تهران امتناع می کند.
ببین من تو اینا رو آزاد نکنم محال از این رو بکنم.
کمان
جواد اردکانی هم شور شیرین را ساخته.
تا زمانی که بوکان در دست ضد انقلابه، این جنایت ها ادامه داره.
قصه محمود کابه، یکی از فرماندهان سپاه در سال 59 که به کمک مردم سقز در زمان درگیری های کردستان می رود.
منم امشب با یه گروه از بچه های پیشمرگ خودم رو به سرا می رسونم و فردا صبح توی مسیر سرا به بوکان کمین می سرم.
یکی از شناخته شده ترین آثار سینمایی درباره کردستان فیلم چه است؟ ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا.
افتخار ایران، الهی که فاتح این بحران،
آقا مصطفی چمران.
وقتی دکتر مصطفی چمران مأموریت پیدا می‌کند به پاوه برود و درگیری‌های داخلی به وجود آمده در آنجا را خاتمه دهد.
مردم شاهد باشند سرباز خمینی مرد شهادت نه تسلیم.
هم در کنار فرمانده پاسداران مستقر در پاوه است و هم تلاش می‌کند رئیس کردهای شورشی را قانع کند که دست از درگیری و تحرکات تجزیه طلبانه بردارد.
ایرانی ترین نژاد ایران نژاد کرده. نه کرد از ایران جدا میشه نه ایران از کرد.
فیلم چه بازگشت به انقلابه.
ابراهیم حاتمی کیا در گفتگویی با نادر طالبزاده در سال 93 درباره نگاهش به ساخت چنین آثاری صحبت کرده.
جامعه آرمانی دشمن کم نداره، به دشمنای بزرگم داره که این نشان بزرگی ما یه جهت هست. برای من مسئله این چیزاست گفته بشه.
سلام برگم، کجایی تو؟
سلام کاکرمن.
فیلم اشک سرما به کارگردانی عزیز الله حمید نژاد هم از آثاری است که به حوادث کردستان در زمان جنگ تحمیلی پرداخته.
میخوای بگی اونجا رونه چیلیکاست؟
ولی شما باید همونجا امنیت رو برقرار کنید.
کارگردان اشک سرما در مصاحبه ای گفته تصمیم داشتم با این فیلم ادای دین کنم به مردم این منطقه و بگویم که فارس و کرد می توانند در کنار هم و با تعامل زندگی کنند. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا صبح بخیر خانم آقایان. تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی روی بخش برابر تیم ملی اوروگوئه دیشب تمرینات خود را در وین زیر نظر مربیان پیگیری کرد. ملی پوشان ایران در دومین بازی تدارکاتی خود پس فردا مقابل تیم ملی سنگال قهرمان آفریقا به میدان میره. تیم سنگال دیروز در مسابقه تدارکاتی 2-0 تیم بولیوی را شکست داد. همچنین تیم ایران پس از پیروزی برابر تیم ملی اوروگوئه تیم 13ام دنیا به جایگاه 20ام رده‌بندی فدراسیون جهانی صعود کرد. تیم ملی انگلیس یکی از حریفان تیم کشورمان در جام جهانی نیز با وجود باخت برابر تیم ایتالیا در رده 5ام باقی ماند، ولی شکست آمریکا برابر ژاپن باعث شد این تیم با یک پله صعود در رتبه 15ام قرار بگیره و تیم ولز دیگر رقیب تیم کشورمان نیز همچنان در مکان 19ام ایستاده است. اما طبق برنامه ریزی بازیکنان لیگ داخلی به همراه کادر فنی پنجشنبه به تهران میرسند تا تیمها بازیکنان ملی پوش خود را برای لیگ برتر که شنبه و یکشنبه آینده برگزار میشه در اختیار بگیرند. تیم فوتبال استقلال در دومین دیدار تدارکاتی خود برابر تیم ملی دانشجویان با نشه 2-1 مغلوب شد. استقلالی ها در هفته هفتم لیگ برتر شنبه آینده برابر تیم گلگار سیجان سفارایی میکنن. همچنین در سایر بازی مهم یک شنبه سپاهان اصفهان با تیم هوادار تهران و پرسپولیس با تیم تراکتور تبریز دیدار دارن. بهنام سراج سرمربی تیم صنعت نفت آبادان شد. همچنین بهروز مکوندی به عنوان دستیار سراج را در امر هدایت صنعت نفت همراهی خواهد کرد. به مناسبت هفته دفاع مقدس از ورزشکاران جانباز که در عرصه رقابت‌های جهانی و المپیک افتخار آفرینی کردند تجلیل شد.
دفاع مقدس داستان فداکاری و دلاوری در برابر دشمنی ناجوانمرد بود. مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران:
ما 5135 شهید ورزشکار داریم که اینها از سکو، از مدال و از شهرت و از این افتخار قهرمانی گذشتن و مدالشون پلاکشون شد.
مستعد ورزش بودند اما میدان نبرد را به جای صحنه ورزش برای اطلاع ایران برگزیدند. محسن نجمی رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر:
سال 60 مجروح شدم، زمان اعزام به جبهه 15 سالم بود، حدود 20 ماه هم در لشکر عاشورا گردان تخریب خدمت کرد.
مصطفی خادم عبدالآبادی عضو تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولین:
پشتگیر بودم و عضو تیم خراسان رضوی هم بودم و همین کشتی اصلا باعث شد که من به سمت تکاوری برم.
جانبازان ورزشکار ایران سال هاست که در میادین مختلف همچنان افتخار آفرینی می کنند. شروین اسپقیان رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین:
میخوایم بگیم که افتخار آفرینی های اینها، ایثارگری های اینها در تاریخ ایران عزیز اسلامی حک شده و فراموش نمیشند و فراموش نخواهیم کرد.
علیرضا اکبری خرم، خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه مسابقات لیگ ملت‌های اروپا و سطح یک بامداد امروز تیم فوتبال جمهوری چک با 4 گل مقابل مهمانش تیم پرتغال مغلوب شد و تیم ملی اسپانیا 2-1 به سوئیس باخت. در جدول پرتغال 10 امتیازی و صدرنشین گروه دوم شد و اسپانیا با 8، سوئیس با 6 و جمهوری چک با 4 امتیاز در رده دوم تا چهارمند. امشب نیز در سایر مسابقات سطح یک اتریش با کرواسی، دانمارک با فرانسه، هلند با بلژیک و ولز با لهستان مقابل هم به میدان میرن. از بازی‌های مهم سطح دو نیز ارمنستان 5-0 نتیجه را به اوکراین واگذار کرد. اسلوونی 2-1 از صد تیم نروژ گذشت. اسکاتلند با همین نتیجه بر جمهوری ایرلند غلبه کرد و صربستان 4-1 برابر تیم سوئد به پیروزی دست یافت. و در مسابقات وشوی قهرمانی دانشان جان در ترکیه، حمیدرضا سندی در وزن منای 70 کیلوگرم با پیروزی مقابل حریفان به مدال طلا دست یافت. آقای گرجی از شما باشم و نگرد از خدا حافظی میکنم.
سپاسگزارم. پایان خبرها از رادیو ایران. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك سيد المجتبى وابن المرتضى علم الهدى ذي الحسب المنيع والفضل الجميل والشرف الرفيع الشفيع ابن الشفيع المقتول بالسم النبي المدفون بأرض البغي ما كي مياي مدينة يا امام حسن سلام من ببغي بچار قبر خراب آقا مولا چه حسن جان بگی چه نگی مادرش صدا میزنه حسن جان حسن جان الشفیع ابن الشفیع آقامون غریبه غریبه ولی خیلی آقاست آقا جونم این گدا سوی مدینه سفری میخواد کی بشه با هم بریم مدینه شبا کنار بقی خلوت میشه بریم سر به دیوار بذاریم همینجور آروم آروم روزه بخونیم نمیذارن بلند بلند گریه کنیم از زبون امام حسن روزه بخونیم خدا دیدم که دخلیم مادرم را اگه برا امام حسن میخوای گریه کنی اینجا گریه ها تو بکن مدینه نمیذارن گریه کنیم